درود خانم ها و آقایان، وقت شما بخیر. در گفتار قرآنی امروز میپردازیم به مقوله ارتجاع در قرآن. ارتجاع از ریشه رجعه است، به معنی بازگشت و عقبگرد. رجوع هم از همون کلمه میاد. قضیه از این قراره که قرآن و پیروان قرآن و مسلمانان البته همواره متهم هستند به بازگشت گرایی و گذشته گرایی و ماندن در گذشته و عقب ماندگی. بسیاری نویسندگان هستند خواسته یا ناخواسته، عمدن یا سهوًا، مسلمان ها رو جماعتی عقب مانده می دانند و قرآن رو به همچنین کتابی گذشته گرا و همچنین گاهی اوقات کهنه. و باید ببینیم حالا موضع خود قرآن در این باره چی هست. ما با اندک ملاحظه و مشاهده‌ای که در قرآن انجام بدهیم، آنگاه در خواهیم یافت که مخاطبین پیامبران عموماً همون مردم جوامعی بودند که پیامبران آنها را به یک مکتب جدید، به یک نظام ارزشی جدید دعوت می کردند. مردمی که در گذشته متوقف مونده بودند و از گذشتگان خودشون، از پدران و اجداد خودشون تقلید می کردند، پیروی می کردند. و عموماً همین آدم هایی که خواهان ماندن در گذشته بودند و تکرار مکررات و تقلید از آنچه که به آنها رسیده بود، همین ها بودند که در مقابل پیامبران قرار می گرفتن، دعوتشون رو نمی پذیرفتن و عموما همین کسانی بودند که مقاومت روانی قابل توجهی در مقابل پذیرش دعوت پیامبران از خودشون نشون می دادن. اگر ما به برخی از مواجه شدنهای پیامبران با مخاطبینشون مشاهده دقیق بکنیم، این گذشته‌گرایی مردم مخاطب پیامبران رو می‌بینیم و اتفاقاً در مقابل آنها دعوت پیامبران به اینکه دست بردارن مخاطبینشون، مردم جامعه، از آنچه که به آنها رسیده از نیاکانشون و متعاقب اون، اونها رو دعوت می‌کردن به یک چیزی نو، به فکر کردن درباره آن چیزی که ازش پیروی می‌کنند و تعقل کردن درباره آنچه که پیامبران به آنها عرضه می‌دارند. مثلا در سوره مؤمنون آیات 23 تا 25 ما این مواجه شدگی حضرت نوح رو با مردمش این چنین می‌خوانیم: و باری نوح را به سوی مردم جامعش فرستادیم. و لقد ارسلنا نوحا الى قومه، پس او با آنان گفت: ای قوم من، خدا را بندگی کنید که شما را جز او معبودی نیست، پس آیا تقوا نمی ورزید؟ و اشراف جامعهش، همون ملع، این ملع رو من اشراف اینجا معنی کردم، ولی خب اشراف ثروتمند، اشراف ثروتمند جامعهش، یعنی همان گروهی که کفر می ورزیدند، گفتن: این مرد جز بشری همچون شما نیست که بران است تا بر شما برتری یابد، و اگر خدا میخواست فرشتگانی برای ما نازل میکرد. ما از پدران خود در گذشته چنین چیزی نشنیده ایم. و گفتن: او نیست جز مردی که به جنون مبتلاست، پس تا چند زمانید منتظر بمانید. خب ملاحظه میکنید که مردم آن جامعه اگرچه خدایی در میانه داشتند، چون ببینید اونجا میگه در آیه 24 اگر خدا میخواست خب برای ما فرشته‌ای نازل میکرد، یعنی اگر خدا میخواست که با ما سخن بگه به جای یه بشر، یه فرشته‌ای نازل میکرد با ما صحبت کنه. انگار پیش‌فرض اونا این هست که بشر نمیتونه نماینده خدا باشه، فرستاده‌ای از جانب خدا باشه. منتظر بودن این چیز عجیب غریب ببینن، چون دوچار توهم هستن، دوچار اوهام هستن، یک دین اسطور باورانه دارند، پس خدا رو دارند و فرشته هم، به فرشتگان هم اعتقاد داشتند. بنابراین اما در گذشته باقی مانده بودند و به ویژه ببینید ثروتمندان جامعه، اونا که قدرت اقتصادی و مالی پولی رو در جامعه در دست دارند، اینها یکی از اصلی ترین گروه های اجتماعی بودند که همواره ما میبینیم که در مقابل پیام پیامبران مقاومت از خودشون نشون میدادند. و خب مردم هم چون به حرف اینا هستند، میدونید که مردم معمولا در همه جوامع بشری نسبت به ثروتمندان تأثیر پذیری و حرف شنوایی بالایی دارند. شما همین الان ببینید، همین الان در قرن 20 در ایران خودمون ببینید که آدمی بگن این انسان با فضیلتی است، دانشمندی است و دارای نظریه های انسانگرایانه بلند مرتبه است، اما سر وضع معمولی داشته باشه و ثروت آنچنانی نداشته باشه، خودرویی نداشته باشه، احیانا مثلا ممکنه با دوچرخه رفت آمد بکنه، شما در جامعه خواهید دید که کسی اون رو به حساب نخواهد آورد. اما انسانی با 6 کلاس سواد که جملات بسیار معمولی رو هم ممکنه نتونه درست ادا بکنه، چه برسه به اینکه فضیلتی از فضیلت‌های اخلاقی و علمی در او سراغ داشته باشیم، اما اوضاع مالی خوبی داشته باشه، خودروی میلیاردی، خانه چند میلیاردی، ویلای چند میلیاردی اگر داشته باشه، خواهید دید که مقام رو برتر می‌دانند. و متاسفانه اینها نفوذ بسیار زیادی در جامعه دارند و میتونن مردم رو به هر راهی که بخوان بکشند، مگر مردمی که خب از آگاهی برخوردار باشند و عقلشون توی چششون نباشه طبیعتا. خب برگردیم به آیه، میگویند که ما از پدران خود در گذشته چون این چیزی نشنیدیم. بینید ببینید اینا همواره در گذشته باقی ماندند. یه فرهنگی، یه سبک زندگی، یک نوع دینداری گذشته‌گرایانه به حساب تمام شده، تعطیل شده و متوقف مانده، غیر قابل انعطاف، متعصبانه به اینها رسیده از جانب پدران و اجدادشون. و بعد اینها میبینید که پیامبر خدا با اینکه یک مکتب نو برایشون آورده، یک مکتبی که اونها رو از بندگی و اسارت یک دیگر رهایی میبخشه، در واقع دعوت میکنه که رها بشن، مردم رو دعوت میکنه که از اسارت همین ثروتمندان اشراف پرنفوذ در جامعه که قدرت رو هم اینها در دست دارند و مردم رو به اطاعت و انقیاد خودشون در میارند، از اسارت اینها، از زیر سلطه اینها، از اطاعت اینها در میان بیرون و راه رهایی در پیش بگیرند و به بندگی خداوند فقط بپردازند. اما مردم و به ویژه ثروتمندان صاحب نفوذ جامعه میخوان که همچنان در گذشته باقی بمونند. دقت میکنید این باقی موندن در گذشته با اون بندگی و زیر سلطه رفتن نسبت به انسانهای پرنفوذ ثروتمند عجینه، چون که اگر اینها در یوغ بندگی دیگر انسان ها باشن، ازشون یه منافعی، یک چیزهایی بهشون میرسه. میدونید همیشه اینجوریه، مردمی که دچار استضعاف فکری شدند، به آگاهی جهت یافته نرسیدند، با چسباندن خودشون به آدمهای پرنفوذ صاحب ثروت میخواهند از جانب آنها یک خیری، یک پولکی به آنها برسه و همین مسئله باعث میشه که نظامهای استثماری استضعاف کننده همواره باقی بمانه در جامعه. اینها نمیگذارن انسان مسیر رشدش رو طی کنه، اینها موانعی بر سر راه خداوند، تعالیم خداوند، تعالیم انبیا هستند. چون انبیا چون انسان ها رو دعوت میکنن که رها کنند این بندگی یک دیگر رو، رها کنند این به حساب زیر سلطه و اطاعت در آمدن نسبت به افراد پرنفوذ و پرثروت جامعه رو، ولی اونها میگن که نه، ما گذشتگان خودمون، اجداد خودمون رو همینجوری دریافتیم. و بعد اونا که چیزی در این باره ما نگفته بودن، چیزی هم ما نگفتن، منشأ و مرکز و منبع تشخیصشون همون سبک زندگی است که از گذشتگانشون بهشون به ارث رسیده، بدون آنکه دربارش تعقل کنند. پس اینها در مقابل پیامبران مقاومت میکنند چون میخوان در گذشته باقی بمانند. این دقیقا مصداق ارتجاست. پس ما اینجا پیامبر خدا رو میبینیم که مردم رو دعوت میکنه از ارتجاع به در بیان، از گذشته گرایی در بیان و بندگی همدیگر رو رها کنن، تقوا ببرزن، یعنی اینکه خودشون رو مهار کنن، ترمزها رو مهار کنند و از اطاعت یکدیگر و از اطاعت هوا و هوسهای نفسانیشون بیرون بیان و بعد همینا ببینید هستن که حق رو زیر پا میگذارن و حق رو میپوشانن، چون همین اشراف ثروتمند پر نفوذ جامعه هستن که کفر میورزن، یعنی حق ها رو میپوشونن و در مقابل حق قرار میگیرند. بعد که پیامبری از پیامبران خدا میاد و مردم رو و جامعه رو فرا میخونه به یک مکتب نو، به یک نظام ارزشی نو، به یک سبک زندگی جدید که با گذشتگان تقلید کننده در واقع متفاوت هست، ببینید بهش تهمت میزنند و پیامبران انسانهایی که هنجارهای پوسیده و ضد ارزشی جامعه رو رد میکنند و مردم رو به نفی اونها فرا میخونند، همواره در معرض تهمت خوری قرار دارند. ببینید میگه این میخواد به شما برتری پیدا میکنه، این میخواد بر شما مسلط شه، همون چیزی که خودشون الان هستند جهان رو و زندگی رو و در واقع یک نظام فکری ارزشی جدید رو از همون زاویه میبینند و اینو تهمت میزنن به پیامبرانی که خواستشون این بود که جامعه و مردم رو به رشد و تعالی برسونن. خب این اشراف پرنفوذ ثروتمند هم اگر مردم بندگی اونها رو رها کنن، طبیعتاً منافعشون و جایگاه اجتماعیشون رو از دست میدن و بنابراین به همین خاطر است که اینها سد میکنن این وضعیت رو، این تعالیم انبیا رو، و سد میکنن این روند رو که مردم احیاناً اونها رو ترک کنن و بندگی اونها رو ترک کنند. این مواجه شدگی پیامبران با مردم جامعه و با اشخاص پرنفوذ و ثروتمند جامعه و قدرتمند جامعه که اونها نمیخواستند که تعالیم انبیا رو بپذیرن و جامعه رو و مردم رو در واقع از عقب ماندگی در بیارند، ما این مواجه شدگی رو در رابطه پیامبران با تقریبا با همه مخاطبینشون میتونیم در قرآن مشاهده کنیم. یکی دیگه از این مواجه شدگی ها رو ما میبینیم که حضرت ابراهیم در قرآن به حساب داره نمایندگی میکنه. مثلا ما در سوره انبیاء آیات 51 تا 54 یه ملاحظه بفرمایید، اونجا چنین میفرماید: و باری به ابراهیم از پیش رشدش را عطا کرده بودیم، و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین، و به مقام او آگاه بودیم. آن هنگام که به پدر و مردم جامعش گفت چیستن این تندیس هایی که چنین بر پرستش آنها راغبید؟ گفتن ما پدران خیش را پرستندگان آنها یافتیم. ابراهیم گفت بی تردید شما و پدران شما در گمراهی آشکاری بوده اید. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. دقت فرمودید؟ ببینید اونا میگن در جواب حضرت ابراهیمی که خودش اولا به رشد رسیده، یعنی پیامبری آمده مردم رو به رشد دعوت کنه که خودش نماینده رشده، خداوند فردی رشد یافته رو میفرسته برای جامعه، نه اینکه یا که آدم عقب مانده ای که خودش داره افکار پوسیدی عقب مانده است، خودش تحت تاثیر هوا و هوساش نمیتونه که اصلا خودش رو از گرداب انحرافات فردی و خانوادگی در بیاره بیرون. خود یک پیامبری رو انتخاب میکنه که فردی رشد یافته باشه. فرد رشد یافته یعنی از حصار هوا و هوسها به در آمده و تقوا بر شخصیت و رفتارش در جنبه های مختلف وجودیش داره او رو راه میبره. این آدم رشد یافته است، چون این فردی است میتونه جامعه رو به سمت جلو، به سمت یک راه جدید فرا بخونه. پس خداوند این رو میدونه و چون این فرد رو میفرسته و خودشون در مسیر رشد میتونه به سوی رشد دعوت کنه. اما مردمی که در گذشته باقی ماندن، در گذشته دارن زندگی میکنن و دل خوش دارند به همون سبک زندگی تقلیدوار گذشته و سبک زندگی پدران خودشون دارن پیروی میکنن. خب در مقابل پیام نوع حضرت ابراهیم مقاومت میکنن، مقاومت روانی میکنن و نمیپذیرن. دقت میکنید، بینید گذشته گرایان دلبسته روانی و ذهنی و فرهنگی و تاریخی یک نظام پوسیده عقب مانده هستند که معمولا اون نظام پوسیده دیکتاتوری هم توشه. یکی بالا وایستاده، مردم بنده اونن، اون دیکته میکنه، مردم باید اطاعت کنن و این میمونه دیگه. اصلا ارتجاع و عقب مانده یعنی همین، چون اینجوری متوقف میشه. یه نفر فقط میگه دیگران اطاعت کنن، این میشه عقب ماندگی. این دیگه مگه یک فرد چقدر میتونه نوگرایی بکنه؟ حتی حضرت ابراهیم به منشأ نوگرایی و به منشأ علم و به منشأ حکمت وصله، یعنی خداوند، که بعد میاد همون سرچشمه ها رو میریزه به جان مردم و میریزه به جان جامعه و بعد به مردم رو دعوت میکنه که رها کنید این تندیس هایی که دارید میپرستید، در شأن شما نیستن که یک چیزهایی بپرستید که اصلا نمیتونن کمک بکنن به شما. اما جواب اونها رو ببینید چی هست. میگه پدران ما رو به همین وضعیت دیدیم. ببینید پیرو دربست و کورکورانه گذشتگانند و پیامبران مقابل این وضعیت قرار دارند. این دقیقا شما میبینید این مردم هستند، افراد پرنفوذ و ثروتمند و قدرتمند جامعه هستند، دارن جامعه رو در حالت عقب ماندگی نگه میدارن، در حالی که پیامبران میخوان اونا رو از سبک زندگی گذشته به سمت یک نظام ارزشمند جدید دعوت کنن، فرا میخونن. همه پیامبران، عرض کردم، توی قرآن همچنین وضعیتی رو دارند، همچنین مواجه شدن ها رو دارند. مثلا باز حضرت موسی ما میبینیم که در سوره مائده آیات 20 و 21 دقیقا همین قضیه رو به ما بازتاب میده. چنین میخوانیم در این دعایه: و هنگامی که موسی به مردم جامعه خود گفت ای قوم من، نعمت خود را بر خود بیاد آرید، آنگاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد تا شما بر سرنوشت خود حاکم باشید و به شما چیزهایی داد که به هیچ کس از جهانیان نداده است، ای قوم من به سرزمینی وارد شوید، به سرزمین مقدسی وارد شوید که خداوند برای شما مقرر داشته است و به گذشته خود باز نگردید که به زیانکاری و پشیمانی درافتید. ملاحظه بفرمایید، باز حضرت موسی مردم قومش رو، بنی اسرائیل رو، داره به چی دعوت میکنه؟ به عبور از گذشته و بیرون آمدن از گذشته و اینکه بر نگردید، من دارم شما رو به یه راه جدید، به یه سرزمین مقدس، به یک راه ارزشمند دعوت میکنم، راهی نو. همون راه نو رو خداوند برای شما مقرر داشته. خداوند گفته، خداوند خواهان این هست که شما رشد کنید، ترقی کنید و از پیله های ارتجاع و عقب ماندگی ها به در بیایید. اما مردم همچنان سودای گذشته رو در سر می پرورونند، همچنان نوستالژی دیکتاتوری گذشته رو در سر می پرورونند و می خوان برگردن برن باز به نظام ارزشمند، نظام ضد ارزشی گذشته. این راه نو همون نعمتی است که خداوند داده، چون خداوند عنایت میکنه به بندگانش که پیامبران رو فرستاده، اونا رو دعوت میکنه به راه نو. اگر خداوند انسانها رو رها میکرد در این جهان و برای اونها پیامبری نمیفرستاد، واقعا انگاری که این خلقت انسانها ناقص میموند، به خاطر اینکه خداوند راه رو این چونین الان نشان داده به انسانها از طریق پیامبرانش و به همین خاطر ارسال پیامبران رو مکرر و مکرر کرده و این عنایت خداوند هست به بشر، توجهش هست. این نعمتی است که انسانها رو دعوت می خواهد بکند به رفتن به راهی نو، به بیرون آمدن از عقب ماندگی. پس رشد کردن نعمته و راه رشد نعمته. خداوند اونو در اختیار انسان پیش پای انسان گذاشته و انسانهایی که این نعمت رو درک کردن شکرگزار خدا هستند، قدرشناسند، متوجه هستند که رشد یافتن چقدر نعمت بزرگی است، زندگی رو در سطح معنوی و متعالی تجربه کردن چقدر نعمت بزرگی است. تو این راه مرتب ایستگاه‌های زیبا و معنوی از رشد رو، از فرایند رشد رو تجربه کردن چقدر نعمت بزرگی است. اما آنهایی که در گذشته ماندند و باز هم خواهان بازگشت به گذشته هستند، قدر این عنایت‌های پروردگار رو نمی‌دانند، قدر تعالیم رهایی بخشی که پروردگار از جانب خودش داده به پیامبرانش که به بشریت ببرن ابلاغ کنند و نمیدونن و اونها بنابراین جا خوش میکنن، متوقف میشن تو تاریخ از لحاظ ذهنی، از لحاظ سیر حرکت به حساب وجدان عمومی. هرچقدر اونها رو به سمت جلو دعوت کنن، هی میخوان برگردن عقب، هی میخوان برگردن از نادرشاه افشار، هی مثلا هی طرفداری میکنن. حالا نادرشاه افشار چه جانور درنده خویی بوده، 17 بار به مثلا هندوستان حمله کرده، ببینید چه جنایت ها و فاجعه ای رو برای مردم هندوستان مثلا به وجود آورده، به بار آورده. بازم شما میبینید تقدیر میکنن نادرشاه افشار رو. این خیلی عجیبه، در حالی که تعالیم انبیا در جلو آنهاست، به سمت جلو برید، یک گام به جلو برید، هی دنباله به حساب باز تولید نظام دیکتاتوری وحشی هستند، چون دنبال یه نفر هستن از بالا حکم کنه، همه چیز رو درست کنه، اینجوری فکر میکنند. هنوز چون این مردمی به دموکراسی نرسیدند و بنابراین در گذشته باقی میمونند. گاهی اوقات هم یک آگاهی هایی دارند، مثلا شما میبینید بسیاری از همین ممکنه زبان خارجه بلد باشن، ممکنه کتاب انگلیسی بخونن، ممکن نظریه بلد باشن، از این بگن از اون بگن، ولی شما وقتی که واقعا وارد این شخصیت اینها و افکار اینها میشید، ببینید اینها آگاهی تزیینی دارند، آگاهی که از آنها انسان ارزشمند رشد یافته متعالی معنویت گرای رها شده نساخته، آگاهی معطوف به تغییر آنها از گذشته گرایی به نوگرایی نیست، یک آگاهی تزئینی است. و به همین خاطر هی دست و پا میزنن در چرخه، در بازتولید چرخه دیکتاتوری و عقب ماندگی و در نمیان، هی مرتب سر جاشون جا خوش میکنن. عاقبت سرانجام چون این مردمی و جامعه چه خواهد بود؟ پشیمانی و زیانکاری و حسرت. همین مواجهه رو ما میبینیم که درباره حضرت رسول کریم هم قرآن بیان کرده، مثلا در سوره آل عمران آیات 144 آیه 144 ما میبینیم همین اتفاق افتاده. میخوانم خدمتون: و محمد نیست مگر فرستاده‌ای که پیش از او نیست، فرستادگانی بر بشر بگذشتند، آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به دوران پیشین باز میگردید؟ و هر کس که به عقب بازگردد به هیچ وجه زیانی به خدا نمیرساند و خداوند به زودی شکرگزاران را پاداش میدهد. اونجا گفته ان قلبتم علی اعقابکم، یعنی به دورش های شما به دوران گذشته باز میگردید. هر کس به عقب باز بگرده، خب زیانی که به خدا که نمیرسونه، خب خودتون زیانکار میشید، خودتون میبازید. یک حضرت رسولی آمده، خداوند فرستادتش برای بشریت که شما را به راه جدید دعوت میکنه. اون خداوند دغدغه داره، دغدغه رشد انسانها رو داره. حالا پیامبرش را فرستاده، تعالیمش رو در میان انسانها هم منتشر ساخته، زحمت خودش هم کشیده، رسالت خودش رو هم به نحو احسن انجام داده. اما الان یک دغدغه دیگه باقی میمونه، اون چیه؟ اینکه خداوند این دغدغه رو داره که مبادا انسان ها بعد از اینکه این پیامبرش فوت بکنه، مردم دوباره برگردن برن به هم دوران پیشین. و همجور هم میبینیم شده دیگه، خداوند مردم رو به سمت جلو، به سمت رشد و تعالی و تجربه یک زندگی متعالی بالاتر از سطح متوسط که تسلط بر خودت داشته باشی، تابع هوا و هوس و فسادکاری ها و پلیدکاری ها نشی، به این دعوت کرده. تقوا یعنی همون. اما مردم بعد از فوت پیامبران تعالیمشون رو فراموش میکنن و یا تحریف، یکی دم که خب منافعی دارن تحریف کنن، یا یکی دم که تحت تاثیر نظام باورهای اسطوره‌ای هنوز این آگاهی جدید در وجدان اونها نهادینه نشده، این آگاهی جدید رو، نظام ارزشی جدید رو هی توی اون دستگاه قبلی میبره تا فهم کنه، چون اسطوره‌ای میاندیشه، خرافاتی میاندیشه، جادو جنبلی میاندیشه، قرآن رو باید در خدمت جادو جنبل قرار بده تا بفهمتش. فکر میکنه این آیه اومده برای اینکه او مثلا از ارواح خبیثه نجات پیدا کنه، یا فلان آیه رو دعا بکنن بنویسن بزنن توی یک جای، بزنن زیر یک فرشی توی یک کتابی توی قرآنی جایی از خونه چال کنن، پنهان کنن. تا چی؟ تا این مثلا پول خوبی به سمتش جذب بشه، تا اینکه مثلا این شوهرش رو بتونه دهنش رو قفل کنه، یا زنش رو بتونه نمیدونم از سر کار اخراج بکنه با این دعاها. ببینید اینا همه سوء استفاده از آیات خدا در مسیر جادو جنبلی و دینباوری و اسطوره‌ای است. این که اسلام نیست، این که قرآن نیست. قرآن آمده آدم رو آدم کنه، آدمی که هنوز معلوم نیست آدم شده باشه یا یعنی آدم بشه. فعلا اون بعدی از آدم ممکنه فعال باشه که شیطانی داره عمل میکنه، هنوز مرحله آدمیت نرسیده، هنوز تحت تاثیر آگاهی ها و تعقلش نیست، هنوز تحت تاثیر هوس ها و هیجاناتش داره زندگی تخریبی میکنه، دیگران داره اذیت میکنه، هنوز به آگاهی معطوف به رشد نرسیده، آگاهی معطوف به تبدیل نرسیده. پیامبران اینو دعوت میکنن به اینکه به این راه بیاد. خب وقتی پیامبران فوت میکنن، مردم سریع برمیگردن به وضعیت همون عقب مانده خودشون، در جا میزنن، متوقف میشن، و بعد که توقف پیدا کردن دچار ارتجاع فکری میشن و هی اون تعالیم انبیا رو چیکار میکنن؟ هی بهشون تعصب میورزند و بعد اونها رو دچار تحریف میکنن، اونها رو به خرافات تبدیل میکنند، و بعد از مدتی میبینی تعالیم انبیا به یه چیز دیگه تبدیل شده و تنها آدمهایی شکر گذار این نعمت هم که قدر این نعمت رو بدونن و بدونن خداوند چی براشون فرستاده و از این نعمت برای رها شدگی مرتب و مداوم خودشون استفاده کنن و هرگز عقب نمونن، هرگز متوقف نشن در سیر حرکت تاریخی. خب بعد از اینکه ما این گفتمان قرآنی رو میبینیم که در مواجه شدگی پیامبران با مردم جامعهشون، این تقریبا در همه موارد ما میبینیم که بازتاب یافته، باز خداوند در جاهای دیگری از قرآن عموم مردم که ایمان میارند رو فرا میخونه که توی گذشته نمونید و اصلا شما مثلا ملاحظه بفرمایید که در آیات 149 و 150 از آل عمران چه نکته قابل توجهی رو اونجا بیان کرده، خیلی شایسته توجه هست. میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کفر میورزند یعنی حق را میپوشانند، اگر از اینها اطاعت کنید شما را به عقب باز میگردانند، آنگاه زیانکار و بازنده باز میگردید. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم، شما را برمیگردانند به عقب. پس ببینید چرا کفر بده؟ کفر یعنی حق پوشانی. چرا حق پوشانی و حق ستیزی بده؟ چرا پوشاندن حق بده؟ یکی و چرا نباید از کسانی که حقها رو میپوشونند و پا روی حقها میذارند، چرا نباید از اینا اطاعت کرد؟ به خاطر اینکه شما رو میخوان به عقب بازگردونن، نمیخوان شما رو رشد کنید. چون اگر رشد کنید، انسان رشد یافته که نمیذاره حقش پایمال بشه، نمیذاره که حقش خورده بشه، که شما باید عقب بمانید تا بتونن حقتون رو بخورن. باید ناآگاه بمانید، باید از لحاظ فکری، از لحاظ ذهنی، از لحاظ عقلانی و تفکر و اندیشه‌ای باید در عقب ماندگی انسان قرار بگیره تا بشه حقش رو خورد، تا حق توی جامعه رو بشه پایمال کرد. و اگر انسان از اینا اطاعت کنه، به عقب باز میگرده، یعنی راه رشدش سد میشه، نگرش میدارن. اساسا اطاعت از انسانهای دیگری که حقها رو میپوشونند و پای روی حقها میذارن، مصداق بارز ارتجاس، مصداق بارز عقب‌ماندگی و توقف هست. سرانجام چون این انسانهایی در جامعه چه خواهد بود؟ زیانکاری و بازنده بودن. فتن قلبو خاسرین، خسر، پشیمانی بی بازگشت بی جبران، زیانکاری. بازنده شدن در پروژه زندگی میشه خسر. این کنی میکنه دیگه. و بعد آیه بعدش، بلی الله مولاکم و هو خیر الناصرین. آری، تنها خدا مولا، متولی و ولی شماست، اوست بهترین یاری کنندگان. فقط خداوند متولی راه رشده و کسانی که از طریق او انسان رو دعوت می کنند به راه رشد، به راه تعالی. تعالیم خداوند هست که موجب پرورش انسانها رو فراهم میکنه، در حالی که اطاعت کردن از دیگر انسانهایی که اتفاقا حقها رو زیر پا میگذارن، رشد انسان رو متوقف میکنه. اینا مانع بر سر راه رشد انسانن. اگر انسان تو این چنین زندگی باشه، فرجامش بازندگی است و پشیمانی غیر قابل جبران. یک نکته دیگری که باز توجه بنده رو جلب کرد در قرآن این بود که حتی عقب ماندگی علمی نیز توسط خداوند رد شده و نکوهش شده. در سوره کهف آیات 89 تا 96 ما داستانی در خصوص ذوالقرنین، شخصیت ذوالقرنین میبینیم. اونجا گفته شده ذوالقرنین سپس راهی دیگر در پیش گرفت تا اینکه به طلوعگاه خورشید رسید و دید که بر مردم جامعی طلوع میکند، یعنی خورشید، که برای آنها در مقابلش محافظی قرار نداده ایم. یعنی مردم حتی توانایی این که یه چیزی بسازن، سایبانی مثلا، که در مقابل پرتو نور اون خورشید خیلی گرم محافظت بشه ازشون، از خودشون محافظت کنن، حتی این حد توانایی ساختن سایبان نداشتن هنوز. ببینید چقدر از لحاظ تمدنی و ساختن ابزار چقدر در مرحله عقب مانده ای قرار داشتن. بدین گونه بود و ما به آنچه نزد او بود آگاهی کامل داشتیم. یعنی به ذوالقرنین هرچی که داده بودیمش و او توانایی هاشو، ما بهشون آگاهی کامل داشتیم. سپس راهی دیگر در پیش گرفت تا اینکه به میان شکاف دو کوه رسید و در پس آن مردمی را دید که تقریبا هیچ زبانی را فهم نمی کردن و بسیار عقب مانده بودن. اینم آیه 93 بود. البته تا آیه 93 یفته حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قولا لا یکادون لا یکادون یفقهون قولا. اصلا هیچ زبانی رو نمیفهمیدن، خیلی عقب مانده بودن. پس اینجا ما با دو تا گروه عقب ماندگی تمدنی مواجه هستیم که ذوالقرنین مواجه شده. یکی اونا که توانایی ابزار سازی نداشتن به گونه‌ای که حتی نمیتونستن سایبانی بسازند که اونا رو از پرتو گرمای شدید خورشید محافظت کنه، و بعدش هم رسید به شکاف میان دو کوه، یک جماعتی دید که اصلا هیچ زبانی فهم نمی کردن، خیلی عقب مانده بودن، اصلا از مرحله زبان نرسیده بودن. بعد آیه 94، گفتن ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فسادکاری می کنند. آیا ممکن است هزینه ای به تو بپردازیم تا تو میان ما و آنها سدی بسازی؟ ذوالقرنین گفت امکاناتی که پروردگارم به من عطا نموده بهتر و کافی است. پس شما تنها مرا به نیروی انسانی خویش یاری نمایید تا میان شما و آنها سدی محکم بنا کنم. برایم پاره های آهن بیاورید تا اینکه میان دو کوه را هم سطح نمود. گفت در آن آهن ها بدمید تا آن زمان که آن را آتشین کنید. و سپس گفت اکنون مس گداخته برایم بیاورید تا بر آن فرو ریزم. خب ببینید ما با گروه های غیر متمدن مواجه هستیم که خداوند از اونها در این آیات با تقبیح یاد کرده. ببینید میگه تقریبا هیچ زبانی رو نمیفهمیدن یا اونجا توانایی که خودشون رو از حتی گرمای نور خورشید محافظت کنن نداشتن، ولی ما میدونیم که چی دادیم به ذوالقرنین. ببینید اینجا یه در واقع یه تقبیح نسبت به اون گروه های عقب مانده وجود داره تو این آیات و یه تایید و تشویق و یک نوع مثلا احیانا افتخار کردن. میگه ما میدونیم به ذوالقرنین چه دادی بودیم. ذوالقرنین چی میگه؟ میگه امکاناتی که پروردگارم به من عطا نموده بهتر است. یعنی ببینید ذوالقرنین این که الان شخصیت مثبت این آیاته. و خب حالا در این زمینه که ذوالقرنین چه کسی میتواند باشد گمان زنی بسیار شده. میدونید که عده‌ای هم بر این اعتقاد هستن که کورش دوم پادشاه هخامنشی هست. ما نمیدونیم، به هر حال ما بحثمون چیز دیگری است. به هر حال شخصیت شماره یک این آیات ذوالقرنینه که چون امکانات و توانایی و آگاهی هایی خداوند بهش داده که حتی توانایی علمی ساختن سد داره، نه سدی با خاک و گل و سنگ، بلکه سدی که اساساً با آهن گداخته درست میشه، سد آهنی که میگه فقط پاره های آهن بیارید، بعد اینا رو میده آتیش میزنن، بعد ذوب میکنن. بنابراین وقتی هم ذوب کردن، بعد حالا میگه مس گداخته هم بیارید، مس رو هم میدن ذوب میکنن. ببینید پس یه سدی که هم آهن و مس قاطی کرده با هم دیگه، طبیعتا حالا گل و اینا سنگ هم لابد آتیش کرده. ببینید این تکنولوژی داره، وارد دوران سدسازی تقریبا بتونی شده و اینو که خداوند میبینی داره اینو تایید میکنه، داره از این استقبال میکنه، داره از این تعریف میکنه و از این آگاهی های علمی که ذوالقرنین داره و طبیعتا خب حالا تیم کارشناسان و متخصصان سدسازیش دارن، از این داره به مثبت و به نیکی یاد میکنه. ما میتونیم اینجا موافقت خداوند رو و در واقع طرفداری خداوند رو از پیشرفت علمی ذوالقرنین و توانایی های تخصصی تیم ذوالقرنین ما میتونیم اینو ببینیم. این تایید خداوند رو میتونیم اینجا ببینیم، میتونیم تحسین خداوند رو از این قضیه ببینیم و تقبیحش از اینکه اون آدم ها عقب مانده بودن. پس ببینید عقب ماندگی علمی هم اینجا از نظر خداوند تقبیح شده و پیشرفت علمی و تکنولوژیک یکی از افرادی که مورد تایید خداونده به نام ذوالقرنین و پیشرفت سدسازیش و تواناییش در روش جدید سدسازی و به کارگیری عناصر خام موجود در طبیعت برای به خدمت درآورده شدن برای زندگی انسان‌ها و دفاع و محافظت از اونها، ما همه اینها رو می‌بینیم که خداوند داره از این پیشرفت علمی دفاع می‌کنه. پس عقب ماندگی علمی نیز مطرود خداوند هست و مورد نکوهش خداوند هست و پیشرفت علمی موافق با خاص خداست. این دقت بفرمایید، خیلی نکته مهمی توشه، چون ما خیلی سالها هست، خیلی قرنها هست که گروه های از مسلمانان حتی داریم که فکر میکنن که خداوند در قبال پیشرفت های علمی نه تنها نظری نداره، بلکه اساسا کاری به اونها نداره، اصلا مورد تایید نیست و فقط دنبال این هست که یک سری احکام رو با زور به مردم تحمیل بکنند. فکر میکنن مسلمانی اینه دیگه، فکر میکنن شریعت خدا به هر وقت به هر طریق ممکنی یک ابزاری یک گروهی پیدا بشه اونو به هر طریقی در جامعه پیاده بکنه بعد خواست خدا رعایت شده. واقعا این تلقی از مسلمانی وجود داره. همین الان خیلی ها فکر میکنن طالبان الان داره کار درستی میکنه، فکر میکنن اونا نماینده صحیح اجرای احکام اسلامی و نمایندگان دقیقا درست حکومت اسلامی هستند. حتی ما در کشور خودمون هم متاسفانه این شایعه رو داریم از اهل سنت، برادرانی دارم من واقعا از اهل سنت که برای من پیام میدن و دیدگاه های انتقادی بنده رو نسبت به طالبان بر نمیتابن و نسبت به من انتقاد میکنن، میگن طالبان داره شریعت خدا رو پیاده میکنه، چرا باید بهش انتقاد کرد؟ میدونید این تلقی وجود داره. فکر میکنن این گروهی که واقعا در چند قرن پیش متوقف شده و اساسا درکی نداره از مناسبات تمدن امروزین میتونه نماینده حکومت اسلامی باشه. خیلی جای تأسف است که چجور در ایران ما حتی این طرفداری وجود داره در میان برادران اهل سنت ما. متاسفانه باید بگم در پاسخ، ببینید من از خود قرآن استفاده می کنم، سوره معارج آیات 39 تا 41 ملاحظه بفرمایید. اونجا ما می‌بینیم خداوند چقدر از عقب ماندگی به حساب خودش رو به دور می‌داره و از نو شدن‌ها چقدر دفاع می‌کنه و جانبداری. می‌خوانیم نه، چون این نمی‌شود. ما آنها را از آنچه می‌دانند خلق نموده‌ایم. پس سوگند نمی‌خورم به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها که ما توانایی که بهتر از آنها را جایگزینشان سازیم. و ما عقب نمی‌مانیم و ما از این نو کردن‌ها یعنی و تبدیل‌ها عقب نمی‌مانیم. این دقیق بفرمایید، گفته الا ان نبدل خیر منهم و ما نحن بمسبوقین. مسبوقین از همون سبقت میاد، جلو زدن. دقیق بفرمایید، میگه ما تواناییم که بهتر از آنها را جایگزینشان سازیم. این خداوند مرتب در کار جایگزین سازی ها هست، نو میکنه. و بعد آخر اون آیه 41، و ما عقب نمیمانیم و ما نحن بمسبوقین، کسی از ما سبقت نمیگیره، کسی از ما نمیتونه جلو بزنه. یعنی ما عقب نمیمونیم از این نو کردن ها و تبدیل کردن ها، چون قبلش گفته تبدیل میکنیم. الا ان نبدل خیر منهم، ما بهترین رو جایگزین میکنیم، ما بهترین ها رو تبدیل میکنیم. این تبدیل شدن ها، تبدیل کردن های خداوندی از نوع بهترین هاست و چیزی تبدیل میشه برای که نو بشه. خداوند عقب نمیمونه، هرگز عقب نمیمونه و هیچ کس و هیچ گروهی و هیچ چیزی نیرویی نمیتونه در نو کردن ها از خداوند سبقت بگیره. خود خداوند در رأس نوگرایی است، خودش نوک پیکان نو کردن ها و تبدیل کردن ها هست. پس دیگه ما با این وضعیتی خدایی داریم که خودش در رأس نو کردن هاست، خودش نوگرای اصلی خودشه. پس عقب ماندگی مردم مسلمان دیگه توجیه دینی و قرآنی نمیتونه باشه. مرتب خداوند در حال نو کردنه. اینم پاسخی است به کسانی که فکر میکنن احکام یه بار گفته شده تموم شده، دیگه نیاز به نو کردن نداره. حالا همون هی بیارید بایستی تو قرن 21 اجرا کنه. خب اینجور که نیست. خود احکام به جز احکام جنگ از سال عموماً از سال 18 بعثت، یعنی 5 سال آخر بعثت شروع به تشریع شدند. 18 سال خداوند تقریباً از تشریع احکام سر باز زده، سکوت پیشه کرده، به جز احکام جنگ که اون هم مجبور بوده قرآن واکنش نشون بده، به خاطر اینکه جنگ ها آمدن تحمیل شدن سال 2 هجری مثلا که میشه 15 بعثت، اولین جنگ، جنگ بدر. پس احکام کجا بودن؟ اون 15 سال این اسلام نبود؟ اون 15 سال اسلام کجا بود پس؟ پس معلومه که احکام 15 سال تأخیر دارند، 15 سال چیزهای دیگری به اونها سبقت داشتن، اونا که احکام نبودن. پس اسلام که احکام نیست، اسلام که دین احکام محور نیست، چیزهای اساسی تر، اصول بنیادین، ارزشهای اساسی، اونا چیزهای دیگه هستن که احکام نسبت به اونها تأخر دارند، تأخر تاریخی. و خدمتون عرض بکنم که خداوند همواره و همیشه به سوی رشد و تعالی دعوت و هدایت میکنه و آن نیرویی که به گذشته فرا میخواند و میخواهد انسان متوقف بماند در آنچه در گذشته بوده، طبق آیه 71 از سوره انعام مستاقی از مظاهر شیطان صفتی است. خدمتتون میخونم، بگو آیا جز خدایی را بخوانیم که نه سودی به ما میرساند و نه زیانی؟ و آیا پس از آنکه خداوند ما را هدایت نمود به عقب بازگردیم؟ اینجا دوباره و نرد علی اعقابنا بعد اذ هدانا الله، این آمده، سوالی هم هست. آیا پس از آنکه خداوند ما را هدایت نمود به عقب بازگردیم؟ همچون کسی که شیطانها او را به هوسهاشان فریفتند و در زمین سرگشتش ساختند، در حالی که چنین کسانی یارانی دارد که او را به سوی هدایت می‌خوانند که به سوی ما بیا. بگو همانا هدایت خدا همو هدایت حقیقی است و ما فرمان یافته ایم که فقط تسلیم پروردگار جهانیان باش. چه می‌بینیم اینجا؟ در این آیه فوق‌العاده، آیه 71 بود از سوره انعام. یعنی اینکه آنهایی که انسان رو فرا می‌خونند به سازماندگی زندگیش بر اساس هوس محوری شیطانی، اینو دارن در واقع شیطانی عمل میکنن. چون شیطان هست که انسان رو در گفتمان نمادینی که ما در وجود آدمی سراغ داریم، شیطان هست انسان رو به سوی هوس محوری دعوت میکنه و تقوا رو نمیذاره که او رو راه ببره و رفتار او رو تعیین کنه. ارتجاع یعنی همین، ارتجاع یعنی شیطان صفتی. چه کسی تحت تاثیر هوسهاش عمل میکنه؟ اون کسی که عقلش تعطیل، حکمت در درونش نیست، تعالیم انبیا در درونش راهنمای او و رفتار او نیستند. یک شخصیت بازی داره، بی ترمز، هر پلیدی، هر زشتی، هر شهوترانی میتونه بکنه، هر فسادی در روی زمین میتونه انجام بده، هر حقی رو پایمال کنه. و چون کسی که تحت تاثیر تعالیم انبیا نیست دیگه، چون تعالیم انبیا دعوت انسان هستن به یک زندگی با کیفیت فراتر از زندگی معمولی متوسط، دعوت به یک زندگی متعالی و معنوی است. و وقتی که شیطان داره در وجود فرد جولان میده و آدمی رو داره از راه رشد باز میداره، اونو خب دیگه اونجا که تعالیم انبیا هدایت کننده فرد نیستن. حتی فساد دیدیم، بدون اونجا انبیا تعالیمشون محلی از اعراب ندارن. ما از بازتاب رفتار انسانها میتونیم در یک جامعه بدانیم آنها مشغول چه کارهایی هستن، بلکه که ما پشت پرده رو ندونیم. وقتی که نتیجه یک نوع رفتار، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، فساد باشه، ناکارآمدی باشه و بدبختی و بیچارگی باشه، خب معلوم پشت پرده اونجا تعالیم انبیا منشأ تعیین رفتار نیست. به همین خاطره که عقبگرد اتفاق میفته، چون تحت تاثیر هوا و هوس شیطانی هستن. شیطان وقتی که ما میگیم، یعنی اونجا تعالیم انبیا نیست، هوا و هوس داره عمل میکنه، بندگی چیزهای این جهانی داره عمل میکنه، شهوت محوری داره عمل میکنه، پلیدکاری داره عمل میکنه، ثروت اندوزی، مادیگرایی داره عمل میکنه. ثروت اندوزی و مادیگرایی که در خدمت به حساب استثمار و استضعاف انسانهای دیگه عمل میکنه. چون الزاما ثروت اندوزی بد نیست، اتفاقا اگر این کار برای سازماندهی مطلوب تولید در جامعه صورت بگیری خیلی هم خوب هست. ولی هرگاه ثروت دست شیطان بیاد، دست انسانهای شیطان صفت، معلوم است چه بلایی سر انسانهای دیگر میارن. اولینش هم اینه که حقهای اونها رو پایمال میکنن. و چون این کسانی هستن که در مقابل تغییر این وضعیت و تبدیل این وضعیت به وضعیت مطلوب، یعنی به نو کردن این نظام، مقاومت میکنن و مخالف هستن و مانعی بر سر نو کردن این وضعیت هستن. چون میخوان توی گذشته باقی بمانند. اصلا گذشته گرایی عاملی است که بشه این وضعیت رو حفظ کرد. و عقب ماندگی هم یعنی همین. بازگشت به گذشته یعنی راه رشد تعالی و پیشرفت و ترقی رو سد کردن. وقتی انسان شیطانی عمل میکنه، این اتفاق میفته. پس گذشته گرایی شیطان صفتی است، ماندن در تحجر، در رشد نایافتگی، در تعصب ورزی، در خشونت گرایی، در تحمیل، در زور، زورگویی، در رفتار غیر منطقی، غیر عقلانی، متعصبانه، انعطاف ناپذیر، اذیت کننده و تحکم کننده. گذشته گرایی یعنی همین، چون مجبوری یک چیزی که کهنه شده و نو نشده و تبدیل نیاز داره ولی نوش نمی کنن، به زور به دیگران اینو تحمیل کردن. این رفتار شیطان صفتی است و از تعالیم انبیا عقب مانده. خداوند طرفدار چون این وضعیتی که نیست، خداوند خودش سردمدار نو کردن هاست. دیدید که الان آیش خدمتون خوندم. پس قرآن کتابی است که اتفاقا از گذشته گرایی پرهیز میده. پیامبرانش برای نفی گذشته و تقلید آمدن بر بشریت، نازل شدن، خودشون گذشته گرایی رو نفی کردن، انسان رو به راه رشد، تعالی، نو شدن دعوت کردن. حتی نو شدن و پیشرفت تکنولوژی که ببینید خداوند ازش استقبال میکنه و گروه های انسانی که عقب ماندن رو با ادبیات تقبیحی باشون مواجه میشه. و اصلا هیچ چیز نیست که از نو کردن و نو شدن از خداوند بتونه سبقت بگیره. پس چرا ما مسلمان اینقدر عقب مانده ایم؟ گناهش به گردن خود ماست و نه به گردن قرآن. هرچه هست از مسلمانی ماست، نه از قرآن، نه از پروردگار، پرورش دهنده و نو شونده و نو کننده. سپاسگزارم از توجهتون به این گفتار. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.